بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره فروعات مکان مصلی. درباره مکان مصلی گفته شد که اباحه شرط هست، ولی اگر اباحه اگر مصلی جاهل به غصبیت باشد، صلاتش درست است. در صورتی که جاهل قاصر باشد، رمز این مسئله چه بود؟ در حقیقت اباحه شرط ذکری است، نه شرط واقعی. شرط واقعی مثل طهارت در صلات یعنی وضو، که شرط واقعی است اگر عن نسیان و جهل هم صلات بدون طهارت اتیان بشود باطل است، چون شرط واقعی است. و اما شرط ذکری آن است که اگر نسیان و جهلی در کار باشد، عذر حساب می آید، مکلف معذور است. اون هم اگر جهل قصوری باشد که معذر است. بعد از آن می فرماید که و عمل مضطر الى الصلاة فی المکان المغصوب فلا صحت فلا اشکال فی صحت صلاته. کسی که مضطر شده است، منظور از مضطر یعنی به طور تحمیل در یک مکانی اجباراً قرار گرفته است که راه بیرون رفتن را ندارد، قدرت بر بیرون رفتن ندارد، این رو مضطر الی المکان میگیم. و این مضطر الی المکان صلاتی که در اون مکان اقامه و اتیان میکند صلات اختیاری است. برای اینکه اباحه شرط است در صورتی که اضطرار نباشد، در حال اختیار شرط است. شیخ طائفه در کتاب مقصود جلد یک صفحه 127 می فرماید که اباحه شرط است در حال اختیار، یعنی اگر اضطراری باشد مکلف می تواند در همون مکان غصبی صلاتش رو اتیان کند. و شهید در کتاب ذکرا جلد 3 صفحه 10 در این است که اگر مصلی در مکان مغصوب اضطراراً قرار بگیرد، اضطرار موجب رفع نهی می شود، نهی از صلات در مکان مغصوب وجود ندارد، چون اضطرار خود ظرفیتی است که امر دارد برای خودش. امر به صلات در اون ظرف اضطرار همان صلات اختیاری است، با تمام شرایطش صلات را باید انجام بدهد. و شهید در کتاب ذکرا جلد 3 صفحه 77 می فرماید که اگر لو صلا فی المنصوب اضطرارن صلت عفوان صحت صلاته، لو صلا فی المنصوب اضطرارن صحت صلاته. این فرمایشاتی که در نظر گرفتید، صاحب جواهر قدس الله نفسه زکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 300 می فرماید که صلات در مکان مقصود در صورت اضطرار صلات مختار هست، مثل کسی است که در مکان در ملک کسی با اذن صاحب ملک نماز اتیان کند، فرقی نمی کند. چرا؟ چون اون مکلف در اون مکان حضورش و وجودش و سکونش اضطراری است. اون که اضطراری است نهی ندارد. صلات امرش اونجا فعلی است و صله میگه صلات تو اتیان کن، اما میفرماید به شرط این که در حال صلات تصرف زائد بر سکونت در مکان نداشته باشد. مثلا سیدون الاستاد مثال میزند که اون فردی که ساکن هست اونجا، فرش منصوب هم اگر باشد که رو فرش بیستد و نماز بخواند، اما اگر زمینی است و فرش ندارد، خود این فرد فرشی را بگیرد رو اون زمین بگذارد، یک تصرف زائدی است اضافه بر سکون. اگر اضافه بر سکون بود طبیعتا تصرف بر غصب می شود و خالی از اشکال نیست. در متن ما در کتاب عروه آمده است که فرقی بین صلات در مکان مقصود و صلات محبوس در مکان مقصود و صلات مضطر فرق دارد. به چه معنا؟ به این معنا که صلات محبوس و فرمودن که درست است و اشکالی ندارد، اما در مضطر که میرسد میفرماید اما المضطر رو الى صلات فی المکان المنصوب فلا اشکال فی صحت صلاته. درباره مضطر حکم را با قوت بیشتری اعلام میکند، که ظاهر عبارت این است که حکم مصلی در زمین غصبی اگر محبوس باشد با مضطر فرق میکند. این ظاهر عبارت. اما سید الحکیم قدس الله انفسهم الزاکیات در کتاب مستمسک جلد 5 از صفحه 430 و صفحات بعد می فرماید که مستر با محبوس فرق ندارد، محبوس هم مستر هست، مستر هم محبوس هست، فرق نمی کند. در کلام سید که فرق آمده است، لا نعرف وجها له. و همینطور شهید در ذکرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که صلات مزتر در مکان غصبی صحیح است. مثال می زند مزتر کل محبوس، یعنی مزتر مثل آدمی که زندان شده باشد. بنابراین با این خصوصیت می‌بینیم که مستر و محبوس فرق ندارد. در عبارت فرقی که گفته شده است باید وجهی براش پیدا کنیم. سید بحرالعلوم اول هم در کتاب درة النجفیه صفحه 92 مطلب از همین قبیل اعلام فرموده اند. می فرماید واستثن مغصوبا، واستثن مغصوبا من المکان لعالم بالغصب ذی امکانی، فما على الجاهل والمضطر شيء سوى ضمانه للأجر. مستر و مغصوب در یک ردیف آورده است. این اشکال برای تقویم بود، یعنی تقویم متون. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مستند عروه جلد 13 از صفحه 28 صفحات و صفحات بعدی می فرماید موضوع‌تر و محبوس فرق می کند. همین متن که سید آورده درسته. محبوس حبس به مکان است، مستر اجبار به اتیان صلات است. این فرقش. لذا مستر کسی است که از سوی جابر و جائری اجبار شده است که الان نماز تو همین اینجا بخوان. خب این فرق میکند دیگه. اون مکان براش حلال و باب است و صلاتش بلا اشکال صلات مختار خواهد بود. خب شرح بود که در متون آمده بود، برای شما با آسانسازی یادآور شدم. بعد میفرماید که در مسئله شماره 9 اذا اعتقد الغصبیت و صلا فتبین الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت و الا صحت. می فرماید که اگر کسی در یک مکان غصبی در یک مکانی به اعتقاد غصبیت نماز اتیان کند و صلا نماز بخواند در مکان با اعتقاد به غصبیت، فتبین الخلاف، بعدن کشف خلاف بشود که غصب نبوده، فإن لم يحصل منه قصد القرب بطلت و الا صحت. اگر قصد قربت ازش متوشی نشده باشد باطل است. خب طبیعتا عبادت متقوم به قصد قربت است. قصد قربت که متوشی نشده است صلات باطل است. اما اگر قصد قربت متوشی شده باشد نمازش صحیح است. چرا؟ سیدان الاستاد در همون منبع می فرماید که صحت صلات دو معیار دارد: یک، مکان مباح باشد، دو، قصد قربت. در این صلاتی که این فرد با اعتقاد به قصبیت اتیان کرده، این دو امر محقق است. مکان در واقع مباح است، قصد قربت هم شده است، دلیل بر بطلان وجود ندارد. اما بعضی از فقها از جمله سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم صفحه 430 و صفحات بعد مستمسک جلد 5 می فرماید که قصد قربت کفایت نمی کند، صلات در این صورت خالی از اشکال نیست بلکه محکوم به بطلان است. چرا؟ سرش چیه؟ برای اینکه این فردی که اعتقاد دارد که مکان غصبی است، نماز اتیان کرده، تجلی کرده است و فعل متجرا به قبیح است، و فعلی که قبیح باشد قابلیت تقرب ندارد و صحت بعد از قابلیت تقرب میاد، قابلیت تقرب نیست. این اشکال، اشکال مهم و قوی و بجایی است. و اما بله، درباره این اشکال که عنایت فرمودید که مطلب ظریف و دقیق است، برای بعضی از عزیزان که گرفتاری باید این مطلب رو تکرار کنم تا بیاد تو وادی، که به قول مرحوم شهریار که آمد جانت به خوروانت ولی حالا چرا. خب، مطلب از این قرار است که اگر کسی، مسئله دقیقی است، اگر کسی صلاتی را به اعتقاد غصبیت اتیان کند و بعد انکشف که قصد نبوده، اگر قصد قربت متوجه بشود درسته. چرا؟ چون مکان مباح است، قصد قربت هم شده است. اما اشکال اینه که این صلات درست نیست. سید الحکیم اشکال میکنه، مستمسک جلد 5 صفحه 430، که چه؟ که اینجا تجری شده از فعل متجرا به قبیح است، قابلیت تقرب ندارد. این اشکال بود. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این اشکال درست است در صورتی که ما قائل به تجری بشویم و بگیم که تجری و کشف میکند از حکم شرعی، نه قائل به تجری فقط خبث سریرت، کشف میکند از حکم شرعی. اگر قائل به تجری بشویم به این وضعیت، این نماز اشکال دارد. ولی میفرماید که این رأی و نظر و معزل من تحقیق، دور از تحقیق است. چرا؟ برای اینکه تجری که قبح فعلی قبح فاعلی دارد، علی تحقیق بر اساس رأی محقق خراسانی و رأی سیدون الاستاد قبح فعلی هم دارد، فعل متجربه یعنی حد که حرمت مولاست عملا قبح فعلی هم دارد، ولی این قبح فعلی یک حکم عقلی است، حکم شرعی نیست تا این که موجب بطلان بشود. اشکال و جواب، اشکال این است که ما از قاعده ملازمه استفاده میکنیم، کلما حکم به العقل حکم به الشرع. اینجا یه دقتی هست در عبارتم، خوب با شما شاید را نیاد، دقت کنید، نکته است. در جواب گفته می شود که قاعده ملازمه درست است اما خصوصیت دارد. قاعده ملازمه در جایی است که حکم عقلی در سلسله علل قرار بگیرد، نه در سلسله معالیل. سلسله علل سلسله ملاکات هست، سلسله معالیل سلسله امتثال خود تکلیف هست، خود حکم هست. حکم امتثال معالیل ملاک اقتضا علت سلسله علل هست. فهمیدید؟ معلوم شد. بنابراین این حکم عقلی که ملازمه دارد با حکم شرع، کدام حکم عقلی است؟ حکم عقلیه که در سلسله علل قرار بگیرد. اینجا در سلسله معالیل هست. چرا؟ برای این که تجری بعد از صدور حکم به اون فعل که مورد تجری قرار گرفته است صورت میگیرد. یه حکم شرعی قبل از تجری هست که خلاف آن را آدم متجری قصد میکنند. بعد از حکم شرعی است، بعد از حکم شرعی که بود در سلسله معالیل هست. حکم عقلی در سلسله معالیل ملازمه ندارد، جا برای ملازمه نیست، یعنی اصلا زمینه برای اقتضا دیگه وجود ندارد. من واضح گفتم، پیچش کمی تند بود، انشاءالله که به مشکل بر نخورده باشید. مطلب تا اینجا تمام فرمایش ایشان هم که گرفتیم، اما جمع بندی. بعد از در شرح میدم، شما میفهمم ذهنتونه که میخواید کلمات توضیحی بفهم، بعد از درس میگم. بعد از که سیدون الاستاد فرمود که اینجا قاعده ملازمه جا ندارد، چون که بله، چون که این حکم عقلی در سلسله علل نیست. بعد از وجود حکم، سلسله علل قبل از وجود حکم. اینو هی گرفتید؟ دقیق مطلب که کامل شد. اما در نهایت گفته می شود که اگر تجری را ما در حدی پذیرفتیم که قبح فعلی داشته باشد، یعنی فعل متجربه هم قبیح باشد، خب قبح دارد. قبح را برای اون فعل شما به طور یک امر واقعی اعلام و اعتراف میکنید. خود شما گویا از خود شما یاد گرفتیم و به دست آوردیم هر فعلی که قبحی داشته باشد عقلن و شرعن، هر فعلی که دارای قبح باشد و قبحش قطعی باشد، نه قبح احتمالی، او قابلیت تقرب ندارد. بنابراین خالی از این مسئله، خالی از اشکال نیست و احوت هم با حکم اعلام بطلان هست. مسئله بعدی می فرماید که و اما ازا این گوش بدید که بگم مهم هست. و اما اذا اعتقد الاباحه فتبين الغصبيه فهي صحيحه من غير اشكال. یه فتوای عجیبی است، هرچه دقت کردیم به نتیجه ای که فتوا بود نرسیدیم. باید یک توضیحی برای شما ارائه کنیم. مطلب از این قرار است، مکلف اعتقاد دارد که این مکان مکان مباح است. دو قطع زمینی بود، یکی غصبی یکی مباح، فکر کرد که این مکان سمت راست مباحه، مکان سمت چپ غصبیه. نماز رو در اون مکان دست راست خوند، بعد از نماز کشف شد که نه، این مکان دست راست غصبی بوده. نماز رو خونده است به زمینی که در واقع غصبی بوده و او اعتقاد داشته که مباح است. می فرمایند فقها حاشیه هم ندارد، اختلاف هم ندارد، به اتفاق فرموده اند فهیه صحیحتون من غیر اشکال، صحیح است، اشکالی هم در کار نیست. صحیح است که چرا صحیحه؟
چون شمای چند ذاتی یعنی با شرط ذکریست دیگه، شرط ذکریست.
بله، این مطلب خوبی بود آقای علیزاده که اباحه رو گفتیم شرط اباحه شرط ذکریست، درست مباح نبود. تا اینجا بسیار خوب آمدید، اما ما بعد از که دقت کنیم ببینیم که این صلات در مکان غصبی است. در مکان غصبی که بود، این نکته رو اضافه کنید، این فردی که الان اعتقاد دارد که این زمین مباح است، نهی نیامده به سراغش. چرا؟ چون اعتقاد اباحه دارد. نهی از تصرف در غصب به سراغ این فرد نمیاد. چرا؟ چون اعتقاد دارد که اباحه است. اینو گرفتیم. و اباحه هم شرط ذکری است، لذا این صلات بلا اشکال درست است. تا اینجا فتوا همین بود، مطلب و قواعد همون که برای شما گفتم، شرط ذکری و عدم فعلیت نهی، نهی تعلق نگرفت به این مصلی، تمام. نهی که تعلق نگیرد دلیلی دیگری بر بطلان نداریم. خیلی خوب، دلیلی بر بطلان نداریم، اما برای صحت صلات دلیل میخواییم. دلیل صحت چیه؟ قصد قربت شده است؟ بله، قصد قربت شده. دو چیز بود، قصد قربت هست و مکان غصبی که در واقع غصب هست و کشف شده است، آیا قابلیت تقرب را دارد؟ کسی که میگد فقهایی که فرموده ان صلا این صلات درست هست، لازمه شو باید اعلام بکنن و آن این است که مکان غصبی قابلیت تقرب دارد و بلا شبهتن و ریلا شبهتن مکان غصبی قابلیت تقرب ندارد. برابر این گونه صلات و علال احوت باید اعاده بشه. اگر تمامی فقها ها رأی به صحت نداده بودن که می گفتیم باید اعاده بشود، ولی الان اعلام میکنیم علال احوت این گونه صلات باید
خلاف احتیاط
اعاده بشه.
احمد خلاف احتیاط.
اشتباه من اینه که دلیل مقابل و کامل براتون گفتم، ذهنتون رو خوب آماده کردم که دیگه الان این طرف رو قبول نمی‌کنی.
در عمل
استاد
بفرمایید شرط علمیه رسمیت. اگر اینطور فتوا می‌فرمایید، بفرمایید که در علم و رسمیت شرط علمیه، شرط ذکری نیست. این لازمیه این فتوا
شرط علمی و ذکری یکیه، شرط ذکری و شرط واقعی. ببینید آقای نوری و آقای موحدی،
آقای خویی بسید که بیان که حضرت زاده دوشید مستند که حضرت آقای طولان خویی فرمودن قوام عبادت به دو عمل است، یکی قصد قربت، دومی مکان. نگفتنیشون شو فرمودن فعل قابلیت تقرب داشته باشد، نه مکان قابلیت. اگر فعل قابلیت
تقرب
داشته باشد و دو
قصد قربت باشد،
هر دو در
اینجا اون همون مکان مباح، چیز دیگه ای نیست که یه چیز غیر از مکان
مباح شد.
نه خیر، خیر از اباحه‌های مکان شد. حالا یه بار گوش بدید، یه توضیح دیگه بدم که احوات ما رو قبول میکنید یا نه. من نه زور دارم نه دعوا هست. برای شما بگم که شما بعد از آن که به این نتیجه رسیدید کسی صلاتی را اقامه کرده است برای اینکه این صلات در مکان مباح است و بعد تبینه که این صلات در مکان غصبی است، خب آیا اقتضاء شأن عبادت، شأنیت عبادت مطابقت دارد با صلاتی که تصرف در مکان غصب باشد واقعا و موجب تقرب باشد، صلاحیت دارد؟ علل اقل احوط این است که اعاده بشد، علل اقل. اما مطلب بعدی، الاقوى صحت و صلات الجاهل، فرق بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. اگر جاهل مقصر باشد، جاهل به حکم، صلاتی که اتیان میکند باطل است، چون مقصر رو گفتیم که عامد بالواسطه است. و اگر قاصر باشد، تکلیف و امر و خطاب به قاصر توجه ندارد، لذا صلاتش صحیح است. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا نازم و سلامت ختم.